دومین کشور جهانه. اگر اوضاع بر این وفق بره جلو، در عرض 3 یا 4 سال آینده کشور هندوستان از نظر جمعیت مقام اول رو خواهد داشت. ولی همین جمعیت رو که شما نگاه میکنید، سومی کشور بزرگ مسلمان نشین جهانه.
بله.
1,300,000,000، نزدیک به 300,000,000شون مسلمان هست. خب از اون مسلمان ها بخش قابل توجهشون شیعه هستند. حالا تظاهراتی که در هندوستان اتفاق افتاد علیه اعدام این شیخ، 100% افرادی در درون این تظاهرات بودن که نه تنها شیعه نبودن بلکه سنی بودن، بلکه حتی شیعه و سنی و مسلمان هم نبودن، بودایی و هندو بودن. علیه این جنایت اومدن در خیابان ها تظاهر کردن. حالا تظاهرات عظیم در بحرین، در ایران و بیشتر
عراق
به اصطلاح تنش آفرینی بین دولت عربستان سعودی، دولت ایران که دیگه حالا سفیراشون هم اخراج میکنن و روابط دیپلماتیک هم قطع میشه، اونم به جای خودش. دقیقا این نشون میده که نظام جهانی سرمایه هیچ حرکتی در جهت این که این تلاقی تمدن ها را گسترش نده بر نمی داره، بلکه دقیقا گسترش میده که از طریق این تلاقی تمدن ها آشوب و بیشتر بکنه در خاورمیانه، تا نه تنها به بقای خودش ادامه بده، بلکه به اون نیروهایی که در درون نظام تنها هدفشون اینه که سودشون رو بالا ببرن، درصد سود سالانهشون و ماهانهشون رو بالا ببرن، در خدمت اونا هست.
بله.
حالا یک عده از دوستان رفقا به حق و به درستی میگن چرا این آخه این جریان گسترش تلاقی تمدن ها چرا در خاورمیانه اینقدر اتفاق میفته؟ آیا علتش این نیست که مثلا شیعه ها و سنی ها حتما یک مثلا خشونت نسبت به هم دیگه داشتن؟ نه، واقعیت این نیست. اگر شما به نقشه خاورمیانه بزرگ توجه کنید، خواهید دید که خاورمیانه بزرگ یعنی کشورهای مثل ایران و ترکیه و عربستان سعودی و اردن و غیره، به اضافه اون کشورهایی که از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن 25 سال قبل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر، امروز اونها جزو کشورهای خاورمیانه بزرگ محسوب میشن. کشورهای آسیای مرکزی مثل قرقیزستان و تاجیکستان و همه اینها به اضافه کشورهای ارمنستان و کردستان و همه اینا جز کشورهای خاورمیانه بزرگ محسوب میشن. شما اینا رو جمع و جور بکنید با آفریقای شمالی مثل مصر و لیبی و سودان، به اضافه کشورهای دیگر بخش بزرگی از افغانستان و پاکستان رو بذارید کنار هم، میبینید که در این خاورمیانه بزرگ ما از نظر استراتژیکی جغرافیایی و تاریخی بی‌نظیر هستیم در جهان در مقام مقایسه با مناطق دیگر استراتژیکی. ببینید کل این خاورمیانه بزرگ را شما به نقشه نگاه کنید، ببینید که بین 3 قاره قرار گرفته.
بله.
آسیا، آفریقا و اروپا.
اروپا.
حالا برگردیم به داخل اروپا. مثلا شما اروپا رو در نظر بگیرید. شما امروز اگر برید به لهستان میبینید که 89% مردم لهستان همیشون لهستانی هست، همیشون به زبان لهستانی صحبت میکنن، همیشون هم کاتولیک هست. ولی شما یک کشوری در خاورمیانه اینجوری پیدا نمیکنید. شما هر کشوری در خاورمیانه برید، مثل کشور همین سوریه که امروز بزرگترین یعنی خبرهای جهان یه بخش بزرگش راجع به سوریه است. شما در همون کشور سوریه میبینید که 30% مردم سوریه به ادیان و اتنیک های مختلف تعلق دارن. آشوری ها که همون میگیم آشوری ها، ارامنه و مسیحیان عرب مسلمان نیستن، ولی در سوریه هستن. شما سوریه رو با لهستان مقایسه بکنید یا سوریه رو با ژاپن مقایسه بکنید، شما میگید ژاپن هنوز هم 85% مردم ژاپن همیشون ژاپنی هستن، به زبان ژاپنی صحبت میکنن، بودایی هستن همیشون، تازه زن بودایزم، یعنی به یک سکتی از بودایزم تعلق دارن. ولی شما وقتی که میایید به ایران میبینید ایداد ویداد در ایران تمام مذاهب وجود دارن، تاریخچه دارن، تمدن دارن، برخورد دارن، رفت آمد دارن، امتزاج کردن، میکس شدن با تمام مردم ایران. این تنها منطقه است که نظام جهانی سرمایه و تئوریسین های این جریان طلایی تمدن ها خب بهترین کشورها رو انتخاب میکنن که برن اونجا به اصطلاح تخم نفاق رو بیندازن و این طلایی تمدن ها را به اصطلاح پیاده بکنن که امروز آیدش چیه؟ بله، کاملا طلایی تمدن هاست که از طریق این طلایی تمدن ها شما میبینید که در اروپا حالا ما میبینیم که همین طلایی تمدن ها که در اروپا فعلا اتفاق نمیفته، آشوبی در اونجا در ارتباط با طلایی تمدن ها نیست، ولی اسلاموفوبیا معرکه میکنه اونجا، یعنی اسلاموفوبیا بیداد میکنه. مردم اروپا اینقدر ضد مسلمان ها نبودن، ولی نظام جهانی سرمایه برای بقای خودش، برای اینکه ادامه بده به اینکه سود در بیاره هر ماه هر سال، حاضر دنیا رو به آشوب بکشه. و مسلماً این آشوب ها فقط در خاورمیانه باقی نخواهند بود، البته حالا خاورمیانه آشوب ترین یعنی متلاطم ترین منطقه استراتژیکی در جهان، ولی همین جوری که دیدیم در اروپا حالا مسائلی به وجود اومده که 2 سال قبل اصلا وجود نداشتن، همین مسئله مهاجرین پناهنده یا پناهندگان مهاجر، این مسئله بزرگی شده که تازه باعث شده که از درون اتحادیه اروپا را فلس میکنه. امروز اتحادیه اروپا تا 5 سال 6 سال قبل اگر از من میپرسیدی، من میگفتم اتحادیه اروپا میخواد کلیه اروپا را متحد بکنه به یه ممالک متحده اروپا. حالا درست برعکس شده، یعنی اون تصویری که ما از آینده اروپا داریم یک اروپای کاملا مجزا از هم، حتی بدتر از اتحاد جماهیر شوروی خواهد بود که به 16 کشور تبدیل شد. امروز اتحادیه اروپا دقیقا دو تا کشورشون رو برداری، مثل اسپانیا، شما میبینید که در اسپانیا اقلا کاتالونی، ایالت کاتالونی اعلام کرده که به زودی یک انتخاباتی میذارن از بدنه اسپانیا جدا میشن، و ایالت باسکم گفتن که اگر کاتالونیا جدا بشه ما هم همون رفراندوم رو میذاریم جدا میشیم. حالا تازه این یک کشور اسپانیاست، ببینید کشور بلژیک اصلا ممکنه به 2 بخش تقسیم بشه. هنوز بعد از 5 سال کشور بلژیک نخست وزیر انتخاب نکرده، به خاطر اینکه جنوبی ها با شمالی ها در تضاد افتادن. شمالی ها اهالی داچ هستن، هلندی هستن، جنوبی ها همیشون فرنچ هستن، فرانسوی هستن. در نتیجه میبینید که این طلایی تمدن هایی که اینا در خاورمیانه پیاده کردن داره گسترش پیدا میکنه به دیگر کشورها، و مسلماً به یکی از ناکامی های بزرگ نظام جهانی سرمایه هم تبدیل میشه در یه پروسه.
بله جعفر سبیناب، به درستی اشاره شد که این عربستان دست به چنین اعمالی میزنه، البته نه در این اندازه است که بتونه بزنه، و خب معلومه با چه حمایت هایی است که چنین اعمال واقعا وحشیانه و جنایتباری داره که بر بزرگتر از قد و قوارش قد و قواره این کشور دست ساخته لورانس انگلیسی عربستانه.
بله.
بعد در واقع این یک وری قضیه است. از اون طرف هم ما شاهدیم که اردوغان و ترکیه با یک دیوانگی غیر قابل تصور به جنگنده روسی حمله میکنن که با داعش در جنگ بوده و مشغول بمباران داعش بوده. حالا مثلا شما بفهمید، شما فکر نمیکنید که غرب به رهبری آمریکا با توسل به این اعمال دیوانوار سکهای زنجیره‌ایش در منطقه به دنبال به جنگ جهانی دیگر کشیدن جهان نیست؟
ببینید من فکر میکنم که اون یک به اصطلاح جریانی است که آدم میتونه هم راجع بهش بحث بکنه، صحبت بکنه و هم حتی مثلا امکانش رو بده.
بله.
یعنی همون جنگ جهانی. ولی در حال حاضر جهان ما تک قطبیه.
بله.
یعنی جهان چند قطبی یا دو قطبی نیست. اون کشورهایی که بالقوه میتونن جهان ما را ببرن به سوی یک جهان چند قطبی یا اقلا دو قطبی وجود دارن، روسیه، پوتین و کشور چین مثالن.
بله.
اگر اینا بتونن در یک دراز مدت با کشورهای مثل آلمان که امروز اختلافاتش با نظام جهانی سرمایه با رأس نظام آمریکا در ارتباط با سوریه و اوکراین روشنتر و روشنتر میشه.
بله.
آره، اون وقت اونا میتونن یک جهان دیگری، یعنی یک جهانی که حداقل دو قطبی باشه به وجود بیارن. به نظر من اونها به این مسئله بیشتر به اصطلاح توجه میکنن تا خودشون رو آماده بکنن برای جنگ جهانی، چون در این جنگ جهانی آمریکا اون هژمونی که میگیم آمریکا در جهان هژمونی داره، این هژمونیش صرفا دقیقا مطلقا فقط نظامیه.
بر هژمونی که نداره، برتری نظامی داره دیگه.
بله.
بله.
یعنی میخوام بگم که یک زمانی ببینید مثلا 50 سال
جناب پارتبنا، من منظورم این نیستش که اونا هم حاضرن، من منظورم اینه که این دیوانگی هایی که این اعمال دیوانواری که اینا میکنن بعد از این
پوتین، از یک سو حرکت های دولت چین، از سوی دیگه نشون میده که اونها خیلی مواظب این هم هستن که آمریکا در کشور اونها نفوذ نکنه، آمریکا فعلا اونها را به اصطلاح محاصره نکنه. ببینید اگر آمریکا سوریه رو ببره، اصلا سوریه راه میشه برای آمریکا که روسیه رو تکه پاره بکنن.
بله.
نه روسیه اتحاد جماهیر شد، روسیه فعلی رو تکه پاره بکنن.
بله.
اتحاد جماهیر شده.
بله.
پوتین میخواد تازه حالت دفاعی گرفته جلوی آمریکا که میستا، دقیقا به خاطر اینه. اصلا علتی نداره که پوتین از دولت سوریه دفاع بکنه، علتش دقیقش به خاطر کشور خودشه،
برخیش خودشه، بیشتریش اون خودشه.
صد درصد. چین هم همین کارو میکنه. چین اگر به طور غیر مستقیم از سیاست پوتین در مقابل آمریکا در سوریه ایستادگی میکنه، حمایت میکنه، دقیقا به خاطر اینکه آمریکا از طریق تایوان، از طریق شینجان، اون ایالتی که اویغورستان یا ترکستان چینه و در اونجا بعضی از فاندمنتالیست ها را از خاورمیانه، از کشورهای آسیای مرکزی تربیت میکنند و
وارد
اون مناطق چین میکنند
توسط
چین رو محاصره بکنند. اونا هم همین میخوان حالت تدافع خودشون رو حفظ بکنن که جلوی این محاصره ها رو بگیرن.
بله.